سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی، شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار،
شرکت ونشت دارو، تولید کننده کنسانتره برای افزایش رشد و سلامت دامهای پرواری. با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا، کیفیت، نوآوری، بهره‌وری. ونشت دارو.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
شبتون بخیر شنوندگان محترم، از پخش رادیو فرهنگ همراه لحظات شبانه شما هستیم. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز. حالا ازتون دعوت میکنم شنونده هزاره ادب پارسی باشید.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 483. این برنامه آشنایی با قطب الدین ابوالمظفر.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 483 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع قطب الدین ابوالمظفر تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
قطب الدین ابوالمظفر یکی از عارفان و استادان قرن ششم هجری قمری بود. تألیفات او اندک اما پربار است و پژوهندگان ادبیات و عرفان ایران در آثار او نکات تازه و جالبی کشف کردند. نام کاملش را هم اینطور نوشتند: قطب الدین ابوالمظفر منصور ابن اردشیر سنجی عبادی مروزی. مهمترین آثار قطب الدین ابوالمظفر در 2 کتاب او جمع آمده است. مناقب صوفیه و صوفینامه. شادروانان ایرج افشار و محمد تقی دانشپژوه به اتفاق مناقب صوفیه را تصحیح و منتشر کردند. استاد نجیب مایل هروی نیز به طور جداگانه این اثر را تصحیح و منتشر کرده. کتاب دیگر قطب‌الدین ابوالمظفر با عنوان صوفی‌نامه را شادروان دکتر غلامحسین یوسفی تصحیح و منتشر کرده. این توجه از طرف 4 تن از بزرگان ادبیات کهن ایران نشان می‌دهد که مؤلف و آثارش مهم هستند و باید شناختی دقیق‌تر و بهتر از آنها صورت گیرد. قطب‌الدین ابوالمظفر در مسائل گوناگونی تسلط داشت. منظورمان مسائل عرفانی و ادبی است. او به ویژه در تصوف صاحب نظر بود و در آثارش به این موضوع اهمیت حرفه‌ای می‌داد. متأسفانه درباره زندگی او اطلاع مختصری در دست داریم. اغلب تذکره‌های مهم فقط نام او را آوردند با ذکر 2 اثر. البته زنده یاد دکتر غلامحسین یوسفی در مقدمه تصحیح خود از صوفی‌نامه از کتاب دیگری از او به نام معراج‌نامه نام برده. به این ترتیب 3 کتاب مهم از او در دست است که میتوان با رجوع به آنها اطلاعات کاملی به دست آورد. از آنجا که اطلاعات اندکی از زندگی قطب‌الدین ابوالمظفر داریم، رجوع می‌کنیم به اشعار انوری که به گفته محققان ارادت فراوان به قطب‌الدین داشت. انوری در قصیده‌اش گفته است: در متن شیخ قطب‌الدین ابوالمظفر العبادی، ای شادی جان آفرینش، وی گوهر کان آفرینش، ای محرم خلوتی که آنجا محو است نشان آفرینش، ای بلبل بوستان تجرید در شور ستان آفرینش، در جلوه کشیده کشف نطقت اسرار نهان آفرینش، ناجسته فکرتت روانتر تیریز کمان آفرینش، آزاد مراتب یقینت زاسیب گمان آفرینش، بی فاتحه سنا نبرده نام تو زبان آفرینش، گم کرده گران رکابی تو تیزی انان آفرینش، در بی صفتی علو نعتت بر طرز بیان آفرینش، در بی جهتی هلال قدرت فارغ ز بنان آفرینش، نابسته نبوده تا که بوده پیش تو میان آفرینش، سیت تو گرفته 100 ولایت زان سوی جهان آفرینش، شیرین ز زبان شکرینت تا 8 دهان آفرینش. جستجوی ما درباره قطب‌الدین ابوالمظفر به اینجا ختم شد که او در سال 491 هجری قمری به دنیا آمد و در سال 547 از دنیا رفت. زاده روستای سنج از توابع معرف بود. نزد نصرالله خوشنامی و عبدالغفار شیروی درس آموخت. از طرف سلطان سنجر به بغداد رفت و برای مردم وعظ می‌کرد. می‌گویند نیکویی و حسن وعظش ضرب المثل بود. ابن جوزی در یکی از آثار خود درباره او گفت زیبا کلام بود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 483 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع قطب الدین ابوالمظفر تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همین شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
جانا همه عالم را جویای تو می بینم، مرغان سرخان را گویای تو می بینم، در هر صدفی چو گویی شد چو گام محبت را چون می نگرم در او قوقای تو می
صدای توست که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک،
جهان از تو پر ز
پژواک.
با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو، از دومین جشنواره ملی پژواک، دریافت آثار مستند در بخش مردمی تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک،
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای تو که برمی زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
شبتون بخیر. با علم ساعت 23:15 دعوت میکنم شکفتن در مهر رو بشنوید.
شکفتن در مهر. شکست سکوت به وسط سرزمین ایران؟ نه، به پهنای عالم، قفلی که با کودتای 28 مرداد ماه سال 1332 بر دهان آزادی این ملت زده شده بود. به ناگاه در خرداد ماه سال 1342 لبهای دوخته خداجویان لبان دوخته را با فریاد لبیک یا حسین در چند شهر و روستا گسستند و در تاسوعا و عاشورای حسینی فرزند زاده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ندای آزادی طلبی سر داد و این پاسخی بود که بت شکنی چنین گفت:
در ایران از اول محرم مردم شروع کردند به ضمن عزاداری هایی که کردند اظهار انزجار از حکومت شاه، و در تاسوعا و عاشورا با کمال آرامش مردم پیاده روی کردند و سلطنت محمد رضا شاه را نفی کردند. ایشون میگه که مردم همچی اختیاری نداشتند. این اسباب این شده است که شاه امر کرده است که روز بعدش مردم را بکشند.
خیلی مردان و زنان در خیابان‌های تهران، شیراز و رامین و چند نقطه دیگر کلمه وحدت را شعار دادند: الله اکبر، مرگ بر شاه، هیهات که زیر بار ستم زندگی کنیم.
نابود با سلسله پهلوی، نابود با سلسله پهلوی، که می کند نوکری اشرفی، چون کنند جان فدا خدا.
در تهران مردم مطلع بودند که نیروی سرکوبگر به فرمان نوکران اجنبی خود را آماده سرکوب هر حرکتی از سوی مردم کردند، اما صد شکسته شده بود. مقابله با سیل خروشان ملت آسان نبود. دیگر ترس از مرگ، بازداشت و تبعید اثر روانی خود را در میان مردم از دست داده بود. مگر می شد باور کرد مردمی که در ماه محرم برای شهیدان کربلا بر سر و سینه می زدند دیگر از چیزی بترسند؟ ملت تصمیم گرفته بود که زیر بار ستم زندگی نکند. قلب ها، دست ها و افکار با هم گره خورده بودند. سلاح سرکوبگران را می دیدند. نصر من الله و فتن قریب، الله اکبر و مرگ بر شاه. زره پوشا جلوی پارک سنگلج، میدان ارک و خیابانهای اطراف بازار و وجود افسران و سربازان مسلح که برق سرنیزه و تفنگهایشان در برابر تابش نور خورشید انعکاسی ترس‌آور داشت، دیگر حربه‌ای نبودند که ترس بیافرد. همه و همه فریاد بودند، گویی خورشیدی دیگر طلوع کرده بود و مردمی نو به میدان آمده بودند. نسل دیروز با نسل امروز، پدر با پسر، دختر با مادر. صدای شلیک و دود گاز و اشکاور همراه با یورش پلیس سرکوبگر نزد مردم که از هر طرف وارد دهانه سبز میدان و بازار می شدن را برهم ریخت. کودکان و زنان چشمهای خود را گرفته به هر سو می دویدند. جمعی از مردان و جوانان، عزادارانی که در معرض گاز اشک‌آور قرار گرفته بودند به کنار می کشیدند و آب به صورت آنها می زدند. محوطه ی حیات مسجد بازار و کنار حوض آن پر بود از کسانی که سر خود را در آب فرو می بردند. عده زیادی نیز بازداشت شدند. اما آن که بت‌شکن بود و الماس گشودن قفل های سکوت، به مناسبت این روز چنین گفت:
قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. برای خدا یکی هم باشید، برای خدا اگر وقتی که باشد پیروزی هست. جمعیت هم باشید وقتی برای خداست پیروزی هست. شما برای خدا قیام کنید. ملت ایران برای خدا انشاءالله قیام کرده است که دست ظلم را کوتاه کند و مملکت اسلامی را نجات بدهد. و ما همه وظیفه داریم که کمک کنیم به این نهضت.
یک دهه اختناق و سرکوب و توسعه وابستگی خودفروختگی رژیم از سال 32 تا 43 حوصله جامعه را به آخر رسانده بود. در محافل و مجامع داخلی گفتگوهای مخالف حاکی از بازیچه بودن سیاست مداران کشور در دست دول بیگانه. شرکت در پیمانهای نظامی منطقی، بازداشت روشنفکران و روحانیون بنام و دانشجویان، باز بودن دست غارتگران آمریکایی به نام اصل چهار، طرح مارشال در امور کشاورزی و صنعتی ایران، هدایت فعالیت‌های اجتماعی در جهت تولیدات دلخواه خود، در اختیار گرفتن همه کارهای اجرایی در مناقصات فرمایشی و توسعه مراکز سرکوبگر نظامی با حمایت دستگاه‌های امنیتی اسرائیل و آمریکا برای جلوگیری از اعتراض و اعتصاب کارگران، حقوق بگیران و دانشگاهیان، از سوی دیگر وابستگان داخلی قدرت‌های بیگانه برای ثروت‌اندوزی منابع ملی و سودآور را به نام خود سندسازی کرده و ملت را از دسترسی به آن منابع دور نگاه داشته بودند. آمریکا کمونیست حراسی را در دل حکومت تقویت می‌کرد و در راستای حفظ منافع خود رژیم پهلوی را متقاعد کرده بود که دست به تغییر ساختار اجتماعی در ایران بزند و برنامه رفرم اصلاحات ارضی را به دست علی امینی که سیاستمداران وابسته به آمریکا بود به اجرا درآورد و پیش از آن هم با صلاح دید دالس وزیر امور خارجه آمریکا پیمان نظامی بغداد را پای ریزی کرده بود که عراق، ایران و پاکستان و دو عضو غیر رسمی انگلیس و آمریکا هم جزو آن بودند. اینها برای چه بود؟ حمایت روانی از رژیم و تقویت بنیانهای نظامی سرکوبگر داخلی و در عوض با وصول حق توخش برای مستشاران خود و تحمیل مسئولیت قانونی جهت نظامیان حاضر در ایران که هر اهانتی به این ملت کردند کسی از آنها بازخواست نکند. مجلسین شورا و سنا که نمایندگان آنها انتصابی بودند تا انتخابی هیچ گونه واکنش جدی از خود بروز ندادند. ولی مگر خداوند خانه ملتی را خالی از مردانی که چون ابراهیم بت‌شکن از آتش گذشتند می‌گذارد؟ و زمانی نگذشت که فریاد ابرمردی روحانی برآمد.
شب بخیر مجدد من و همکارانم رو در این بخش پذیرا باشید. همچنان از شبکه رادیویی فرهنگ همراه لحظات شبانه شما هستیم. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. با اعلام ساعت 23:30 از طرفداران و علاقمندان به کتاب دعوت میکنم کتاب هفته رو بشنوید. کتاب هفته به مدت حدوداً 25 دقیقه از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما علاقمندان میشه. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه.
کتاب هفته.
به نام خدا.